در ابتدا بفرمایید با توجه به اینکه ما حالا بیشتر داره جمعیت سالمندمون بیشتر میشه، در حال حاضر سالمندان به چه چیزهایی نیاز دارن، به چه اقداماتی نیاز دارن که انجام بشه؟
نیا بکنید به هر حال سالمندان به حضور شما عرض شود که از لحاظ جنبه های مختلف
بره.
به صورت فردی و اجتماعی احتیاج به حمایت و تهیه زیر ساخت ها برای یک زندگی عزتمندانه دارند.
بله.
یکی از مهمترین نیازها و پایه‌ترین اونها بحث معیشت و بحث اقتصادی در حقیقت سالمندان هستش. ما فقط حدود 40% از سالمندانمون حقوق بازنشستگی در حقیقت میگیرن. همینجا باید این نکته رو عرض بکنم که در نگاه چرخه عمر به سالمندی که این روی کرد میگه باید در طول زندگی زیر ساخت ها و شرایط برای یک زندگی خوب و یک سالمندی مثبت فراهم بشه، هیچ فرد جوان و میانسال ایرانی نباید باشه که براش بیمه رد نشه. هر فردی که براش بیمه رد نشه و حقوق بازنشستگی نداشته باشه در سالهای آتی یک معضل و یک مشکل هم برای خودش، هم برای جامعه و هم برای دولت هست. خب بنابراین 40% از سالمندانمون حقوق بازنشستگی میگیرن، 20%شون تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن که الان یک دارانه 415,000 تومانی میگیرن که اصلا این عدد یک عدد به هر حال خنده‌دار و غیر قابل توجه است که دردی و از زندگی سالمند واقعا دوا نمی کنه.
درسته.
و 40% از سالمندان هم هیچ گونه در حقیقت درآمدی ندارن. اینها اگر از دهک‌های بالا باشن، از محل سرمایه شخصیشون بورسی، سهامی، نمیدونم اجاره ملکی درآمد داشته باشن، درآمد اندوخته داشته باشن، میتونن زندگیشون رو بگذرونن، وگرنه مجبورن در دوران حتی سالمندی هم کار بکنن. به طوری که ما الان حدود بیش از 20% از سالمندان اون یکی از شغلهای یعنی حدود 20% از سالمندان بیش ازش اشتباس حدود 20% از سالمندان اون یکی از شغلهای رسمی رو دارن. بنابراین یکی از نظر معیشت، دوم از نظر سلامت هست. باید یک بسته غربالگری سلامت سالمندی داشته باشیم و خدمت سلامت به سالمندان باید در خانه های بهداشت و شبکه های بهداشت و مراکز بهداشتی، یعنی نظام بهداشتی اولیه، به وجود بیاد. همونطور که برای مادر باردار، برای کودک در حقیقت کودک و مادر الان برنامه های شبکه بهداشتی وجود داره، سالمندان همچون خلاصی پذیر انظر سلامت هستن، باید برنامه حفظ سلامتشون جزء برنامه های شبکه بهداشتی بشه. سوم بحث مراقبت سالمندان هست. در بحث مراقبت وقتی ما یک پیمایش مقطعی از جمعیت سالمندی میگیریم، 5% از سالمندان از نظر وابستگی به فرد دیگر در زندگی روزمره کاملا وابسته هستند، 12% نیمه وابسته هستند و 83% زندگی مستقل دارن. این 5% و 12%، یعنی 17%، احتیاج به مراقبت دائمی یا موقت در حقیقت دارن. بخشی از این جمعیت باید در سرای سالمندان مراقبت بشن، یعنی امکان نگهداری اونها در منزل با توجه به وضعیت زمینگیری و وابستگیشون و اون عوارض و ناتوانی هایی که براشون به وجود اومده نیست. متاسفانه ما اون مقدار لازم تخت سالمندی رو نداریم. در کشور ما حدود هر 700 نفر سالمند یک تخت وجود داره، در حالی که در کشورهای اروپایی به ازای هر 18 سالمند یک تخت وجود داره. بحث مراقبت از سالمند احتیاج به افراد دوره دیده و آموزش دیده، چه از اعضای خانواده و همسایگان و اطرافیان که بهش مراقبت غیر رسمی میگن، و هم افراد اعزامی از شرکت ها، افراد آموزش دیده که بهش مراقب رسمی میگن. اینها باید استانداردهاش، پروتکلهاش، اون دستورالعملهای استانداردش باید نوشته بشه و مراکزی مجوز بدن و نظارت بکنن بر امر مراقبت. خود این مراقبین احتیاج به آموزش دارن و البته خودشون احتیاج به حمایت دارن، برای اینکه شغل مراقبت شغل سختی هست، دچار فرسودگی شغلی میشن و باید از لوازم کمک مراقبتی و از بیمه برخوردار بشن که خودشون بعداً یک باری بر جامعه نشن. بنابراین بحث مراقبت از سالمندان که الان اگر بخوان در مراکز نگهداری بشن حدود 7 میلیون تا به حضور شما عرشب از 13 میلیون هزینش هستش، یه چیز حدود متوسط 10 میلیون تومن در ماه هزینه نگهداری اینها هست، و اگر هم بخوان در خونه باز مراقبی براشون گرفته بشه همین حدود هزینه داره. این هم باید براش فکری بشه و به حضور شما عرشبت که برای همین در کشورهای توسعه یافته که سالهاست با پدیده سالمندی مواجهه پیدا کردن، بله، اومدن بیمه مراقبت طولانی مدت به وجود آوردن.
بله.
در این بیمه از یک فرد شاغل به طور متوسط 3% از حقوقش کم میشه، مثلا 10 سال اول 1%، 10 سال اولی که کار میکنه از حقوقش 1% کم میشه، 10 سال دوم 3% و 10 سال سوم 5% از حقوقش کم میشه، و اگر جز اون 17% شد که به خدمات مراقبت احتیاج پیدا کرد، شرکت های بیمه میان هزینه های سنگین مراقبت رو پرداخت میکنن. بنابراین سومین نیاز سالمندان یک نظام بیمه مراقبت طولانی مدت هست. همینجا عرض بکنم، حالا اجازه بدید چهارمین موردم بگم. چهارمین نیاز سالمندان بحث حمایت های اجتماعی و حضور اجتماعی و مشارکت اجتماعی و یک حضور فعال و یک زندگی سالم و مثبت در دوران سالمندی هستش، که برای این باید بسترهای اجتماعی، بسترهای اقتصادی، بسترهای فعالیت به صورت دوستدار سالمند در محله و محیط به وجود بیاد. اگر به حضور شما شود که محیط دوستدار سالمند به وجود بیاد، آموزش ها و مهارت های زندگی سالمندی به سالمندان آموزش داده بشه، یک تصویرسازی مثبت از عدم کارافتادگی و فعالیت اقتصادی و اجتماعی سالمندان در رسانه‌ها تصویرسازی بشه، پدیده‌ای که الان در کشورهای توسعه یافته و کشورهای حتی در حال توسعه‌ای که جمعیت سالمند پیدا کردن ما داریم می‌بینیم، اسمش هست سود جمعیتی دوم یا اقتصاد نقره‌ای. به عبارتی از حدود 52-53 سالگی که یک فرد بازنشسته میشه تا سن 75 سالگی رو به عنوان سالهای سالمندی جوان میدونن، و این فرد آموزش های کارآفرینی و سرمایه گذاری میبینه و تحت عنوان اقتصاد خرد، اقتصاد محل محور، اقتصاد خانوادگی و فامیلی میاد و در حقیقت اون کسب و کارهای خرد رو به وجود میاره، اون زنجیرش رو دولت کمک میکنه، سمنها کمک میکنن و سالمند یک زندگی مثبت و فعال داره. این سمنهای محل محور یکی از کارهای مثبتی که انجام میدن تشکیل همین گروه های اجتماعی محل محوره، به کار شناسایی سالمندان آسیب پذیر، کار آموزش به سالمندان، ایجاد یک محیطی برای بازی و اوقات فراغت و نشاط در دوره سالمندی، ورزش سالمندی و حتی آموزش مواردی مثل باغبانی و در حقیقت صنایع کوچک رو به سالمندان آموزش میدن و از حضور اجتماعی سالمندان حمایت میکنن. فکر میکنم اینها موارد مهمی باشه در کنار مسئله مسکن که این روزها برای گروه میان سال ما داره یک معضل تبدیل میشه. ما قبلا معمولا به خاطر بحث قیمت مسکن یک فرد در طول زندگیش میتونست دیگه در اواخر دوره میان سالی صاحب مسکن بشه و وقتی وارد دوره سالمندی میشد ما درصد بسیار کمی سالمندانی داشتیم که اجاره نشین بودن. متاسفانه به خاطر تورم بالا، کمبود مسکن و افزایش قیمت ها و کاهش توان افراد برای تهیه مسکن، روز به روز به گروه میان سالی که بدون مسکن وارد دوره سالمندی میشن داره اضافه میشه و به حضور شما نشد مسکن سالمندان هم الان یک معضل هست. و آخرین نکته ای هم که عرض بکنم بحث ازدواج در دوره سالمندی هستش. ما الان حدود 4,200,000 نفر، 2,100,000 پسر، 2,100,000 دختر در سن 31 تا 39 سال داریم که تجرد دارن و نزدیک به حضور شما عرض شود که 2,000,000 نفر فرد بالای، حالا حدود بین 1.5 تا 2,000,000 نفر افراد بین 40 سال به بالا داریم که اینها هم دچار پدیده تجرد قطعی هستند و روز به روز داره به افرادی که با تجرد وارد دوره سالمندی میشن افزوده میشه. در خود دوره سالمندی هم افرادی همسرشون رو از دست میدن. به هر حال یک پدیده آسیب اجتماعی که در سالهای گذشته شاهدش بودیم بحث طلاق در حقیقت بوده. افرادی که معمولا متولد 1350 به بعد هستند و این آسیب اجتماعی در اونها زیادتر شده دارن به تدریج وارد دوره سالمندی میشن و باید مسئولین فکری بکنن، چون اینجا هدف از ازدواج شاید فرزندآوری نباشه، ولی اگر افراد سالمند با همدیگه زندگی بکنن، به صورت زوج زندگی بکنن، قطعا هم آرامش اجتماعی روانی بهتری دارن، هم رسیدگی ها بهشون بهتر هست و یک سالمند تنها هزینه های بسیار زیادی داره. بنابراین باید در مورد ازدواج سالمندان هم از نظر فرهنگ سازی که اون تابو بودن از بین بره. من این رو به این خاطر عرض میکنم که یک خانم مطلقه که به خاطر مثلا نگهداری بچه هاش، به حضور شما عرض شود که بچه های حاصل از اون طلاق اومده نگه داشته اینها رو، اینا وقتی این خانم به سن سالمندی میرسه بچه هاش ازدواج میکنن میره و این تنها میشه، یا یک خانمی که به خاطر نگهداری پدر و مادرش ازدواج نکرده، این وقتی به سن سالمندی میرسه معمولا پدر مادرش فوت میکنن به خاطر کهولت سن و این تازه مزه تنهایی رو میچشه. و اون عوارض و پیامدهاش براش به وجود میاد. باید فرهنگ سازی بکنیم که ازدواج در دوران سالمندی و حتی میانسالی یک امر لازم هست، نه فقط به خاطر فرزند آوری، به خاطر اون آرامش لازم هست. اینا رو باید فرهنگ سازی بکنیم، باید تسهیلات مناسب بر سالمندان برای ازدواجشون فراهم بکنیم، باید یک نوع کمک بکنیم در این در حقیقت سبک زندگی مدرن که شاید یه مقداری در کلان شهرها لااقل پیدا کردن همسر مناسب برای یک فرد میان سال و سالمند سخت باشه، از سایت های انتخاب همسر، همسریابی که شرایط رو درک بکنه و ویژگی های یک فرد سالمند رو در اون پروفایل فردی مد نظر قرار بده، سایت های همسریابی رو وجود بیاریم. به هر حال پدیده سالمندان تنها خودش احتیاج به بررسی بیشتر داره. شاید یکی از مدل هایی که باز در کشورهای توسعه یافته به وجود اومده خانه های کوچک سالمندی هست، خانه هایی که بین 6 تا 11 سالمند در یک بافت غیر ایزوله، در یک بافت در حقیقت محل محور زندگی میکنن. هر 4-5 تا از این خانه های کوچک توسط یک شرکتی اداره میشه، حمایت ها، خدمات لازم داده میشه. خب این نه اون زیرساخت های خانه سالمندان رو میخوان، نه حالت ایزوله داره که سالمند از اجتماع دور شده باشه، و این هم باز از اون مدل هایی هستش که میتونیم به وجود بیاریم. یکی از باز زیرساخت هایی که باید به وجود بیاد مراکز سالمندی روزانه یا مهدهای سالمندی در حقیقت افراد در دهه های آینده تعداد افراد خانم شاغل همونطور که روز افزون زیاد شده زیادتر خواهد شد. مرد و زن میخوان برن سر کار و سالمند تنها خواهد بود در منزل، مخاطراتی داره این سالمند تنها. بهترین حالت اینه که مثل مهدهای کودک، مهدهای سالمندی، مراکز روزانه سالمندی وجود داشته باشه. سالمند موقع رفتن سر کار فرزندان به اون مهد سپرده بشه و موقع برگشت تحویل گرفته بشه. در طول روز که این سالمند در اون مهد سالمندی هست هم کارهای غربالگری سلامت، آموزش های لازم به اون داده میشه و این گونه در حقیقت از سلامت و در حقیقت یک زندگی اجتماعی مناسب برخوردار میشه.
بله، و چقدر در حال حاضر با استانداردهای جهانی تو بحث نگهداری و زندگی با کیفیت سالمندان فاصله داری؟
من در طول صحبتام گفتم یا بکنین نقطه قوت ما اون فرهنگ ایرانی و ارزش‌های دینی ما هست که بحث در حقیقت حمایت و نگهداری و مراقبت از سالمندان رو توصیه دینی و یک ارزش و فرهنگ ملی میدونه. ولی واقعیتش اینه که هم سبک زندگی ها داره تغییر میکنه و از این نظر ما نتونستیم یک فرهنگ سازی احترام و تکریم سالمندان رو به ویژه از مهد کودک با ترانه ها، نقاشی ها، کارتون ها و انیمیشن ها و یا در گیمینگ ها این رو ورود بدیم و فرهنگ سازی بکنیم برای نسل کودک و نوجوانمون و دچار یک گسست نسلی از این نظر هستیم که باید کار ویژه صورت بگیره. هم نکته مهمتر این هستش که حقیقت ما یک دهه قبل حدود 4-5 فرزند از یک سالمند نگهداری میکردن، در حالی که 10 سال آینده حدود 1.5 فرزند از به طور متوسط از یک سالمند مراقبت خواهند کرد. خب وقتی کسی وجود نداشته باشه و این سالمند تنهاست، این سالمند ازدواج نکرده، ما الان 3 میلیون زوج نازا داریم، اینها وقتی میان به دوره سالمندی میرسن فرزندی اصلا ندارن که بخوان در حقیقت ازشون مراقبت بکنه. میلیون ها نفر فرد مطلقه داریم، اینها وقتی بیان و باز فرزند نداشته باشن، یا اون افرادی که دچار تجرد قطعی هستن، ازدواج نکردن، یا اونایی که فرزند نیاوردن را اختیار کردن و اصلا فرزندی ندارن، خب اینها اصلا اون در حقیقت این که بگیم آقا فرزندان باید نگهداری بکنن و اینا رو نباید بذار از سرای سالمندان معنا نداره. اینجاست که باید خیرین ورود پیدا بکنن. ما مثلا به ازای هر یک فرزندی که شرایط سرپرست در حقیقت یتیم رو یا فرد در حقیقت سپرده شده به بهزیستی رو داشته باشه، 15 داوطلب داریم. یعنی به ازای هر کودک مراکز بهزیستی که احتیاج به سرپرست داره، ما 15 داوطلب داریم، در حالی که در بخش سالمندی هنوز یک فرهنگسازی به وجود نیومده که خیرین که معمولا خودشون هم سالمند هستن با یک درک مناسبی از شرایط سالمندی تنها در سالهای آینده بیان و زیر ساختها رو برای نگهداری از سالمند تقویت بکنن و تکمیل بکنن. بنابراین احتیاج به هم ورود خیرین، هم ورود دولت و نهادهای حمایتگر وجود داره. این بودجه بهزیستی کفاف نیاز 1% از سالمندان رو هم نمیده. ما 99% از سالمندانمون واقعا رها هستن و هیچ حمایتی نمیگیرن. ما اصلا برای فقط حقوق بازنشستگی سالمندان فکر میکنیم. بسته های سلامت، بسته های مراقبت، بسته های فعالیت اجتماعی سالمندان که وظیفه شهرداری ها هست، یک وظیفه بین بخشی هستش، هنوز در کشور ما تعریف نشده و بیم این میره که ما در این فرصتی که تا سال 1410 که آغاز سالمندی جمعیت ایران هست که از 10% آمار سالمندان عبور میکنه و ما رسما یک کشور سالمند میشیم، از این فرصت استفاده نکنیم. متاسفانه باید بگم که در بیانیه کلی برنامه هفتم توسعه هیچ اشاره‌ای به موضوع سالمندی نشده و احتیاج هست در این آخرین برنامه 5 ساله به صورت ویژه به موضوع سالمندی و آماده کردن زیرساخت‌ها برای مواجهه با پدیده سالمندی فکری بشه و اونجا لحاظ بشه که انشالله این مورد توجه قرار خواهد.
خیلی ممنون و لطف میکنی خودتون به صورت کامل معرفی کنی.
من دکتر حسام الدین علامه، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران.
بله خیلی ممنون، خیلی لطف کردی، مرسی، متشکرم، خواهش میکنم، خدا حافظ.